بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. شکر میکنیم خدای متعال رو که توفیق داده در محضر قرآن کریم باشیم و بحث حکمرانی در قرآن رو پیگیری کنیم. رسیدیم به حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله و در ذیل حکمرانی نبوی بحثمون رسید به کنشگران عرصه حکمرانی. عرض کردیم که یکی از مهمترین کنشگران عرصه حکمرانی دولت و نظام سیاسی هست. رسیدیم به بحث ششم در ذیل بحث دولت و اون بحث قلمرو و گستره اختیارات و وظایف دولت اسلامی هست. در جلسه گذشته این بحث رو شروع کردیم، مطالبی در جلسه گذشته بیان شد. اشاره کوتاهی میکنم به چارچوبی که برای بحث داشتیم، با اون این بود که مجموعه وظایفی که در حیطه قلمرو و گستره اختیارات دولت اسلامی قرار میگیره، به طور خلاصه اقامه دین توحیدی هست، اقامه اسلام هست. این قیدی که به دنبال دین میاریم به خاطر اینه که در همون آیاتی که از سوره مبارک شورا تلاوت کردم، اونجا می گفت که دینهای غیر توحیدی هم هست. اساساً بشر بدون دین زندگی نمی کنه. مسئله که وجود داره اینه که ممکنه این دینش توحیدی باشه یا غیر توحیدی باشه، دینهای شرکالود یا حتی دینهای الحادی، دینهایی که تماماً ساخته دست بشر هستند. اون چی که باعث میشه که ما برسیم به یک نهاد و نظامی به نام دولت و دولت بیاد ایفای نقش بکنه در سطح جامعه، ضرورت تقسیم کار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و بهداشتی و غیره در سطح جامعه هست. در این جهت توجه میدم شما رو به آیه 32 سوره مبارک زخرف. این آیه رو میبینیم با هم، من تلاوت میکنم و تدبر میکنیم در این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا رحمة ربك خير مما يجمعون. خب بحثی که البته این آیه در سیاق اون بحث قرار گرفته خودش باز بحث مهمی هست، ولی فعلا به اون من نمی پردازم. بحثش خیلی مرتبط هست با بحثی که جلسه قبل گفتیم و اون بحث وحی هست و به سطح انبیاء الهی و اینکه انبیاء آمدن تا با ادیان شرکالود و ادیان دست ساخت بشر مبارزه بکنند و انسانها رو نجات بدند از شر ادیان و دین غیر الهی. نمونه ای که اینجا مطرح شده حضرت ابراهیم هست که عرض کردم، حالا فعلا وارد اون بحث نمیشیم. اما خود آیه 32 میفرماید که اهم یقسمون رحمت ربک، آیا آنان، این هم اشاره داره به مشرکان مکه، چون همین آیه قبل رو، آیه 31 رو اگر در محضر قرآن هستید ملاحظه بفرمایید، در آیه قبل از این آیه 32 میفرماید و قالو، یعنی اون مشرکان گفتند لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چرا قرآن بر یتیم ابو طالب نازل شده است؟ چرا قرآن بر یکی از مردان بزرگ و ثروتمند مکه و طائف نازل نشده؟ یعنی یکی از اشکالاتی که می‌گرفتند و مانع ایمان آوردن خودشون می‌دونستند این بود که باید این قرآن بر یکی از آدم‌های ثروتمند بزرگ مکه یا مدینه نازل می‌شد. یعنی اینا فکر می‌کردند که ثروت عامل ارزش هست و کسی که ثروتمندتره او ارزشمندتره و مناسب مهم باید به ثروتمندان واگذار بشه. و قالو میگفتند مشرکان لولا نزل هذا القرآن، چرا نازل نشده است این قرآن علی رجل من القریتین عظیم. این عظیم صفت رجل هست، یعنی بر مردی بزرگ. من القریتین، از این دو منطقه، یعنی منطقه طائف و مکه. پاسخ خدای متعال این هست که اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها رحمت پروردگار تو رو تقسیم میکنند؟ یعنی بحث خود نزول قرآن و ارسال رسول، این جزء رحمت‌های پروردگار بر بندگان هست. اگر خدای متعال انبیا رو مبعوث میکنه و تو رو مبعوث کرده ای رسول الله و وحی فرستاده بر تو، قرآن رو بر تو نازل کرده، اینها همه رحمت‌های پروردگار تو بر مردم هست. خب این رو خدا میدونه که چطور تقسیم کنه، به چه کسی وحی رو بفرسته. مشرکان که همچین صلاحیتی ندارن. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، حتی معیشت اینها، اسباب زندگی اینها در زندگی دنیا رو هم ما بینشون تقسیم میکنیم. ما هستیم که میگیم به هر کسی چه مقدار از رزق و روزی برسه، و البته این متناسب با تلاش هایی که افراد میکنن. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، این ما هستیم که آدم ها رو متفاوت آفریدیم، ارتقا میدیم، ترفیع میدیم بعضی ها رو نسبت به بعضی، به مراتبی، به درجاتی. چرا؟ فلسفه تفاوت بین انسان ها چیست؟ چرا هر کدوم از انسان ها در یه کارهای استعداد بیشتری دارن، در یه شغلهای استعداد بیشتری دارن؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه بعضی از مردم بعضی از افراد دیگر رو، یعنی یک دیگر را، اینطوری باید بگیم، چون یک طرفه که نیست، تا مردم یک دیگر را برای نیازهایی که دارن به خدمت بگیرند، استخدام کنند. مثلا یک کسی پزشک، به دیگران خدمات پزشکی ارائه میده، دیگران از او استفاده میکنند برای درمان دردهای خودشون. یک کسی بنا هست، یک کسی معمار هست، یک کسی قصابه، یک کسی نونواست، یک کسی کشاورزه، یک کسی صنعتگره، یک کسی راننده هست. همینطوری افراد شغل‌های مختلفی دارن، یک کسی معلمه، مربیه و الی آخر. پس این برای اینه که افراد بتونن همدیگر رو به استخدام یکدیگر در بیارن، برای نیازهاشون مورد استفاده قرار بدن، و به این ترتیب نظام‌های اجتماعی شکل بگیره. حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، بهداشت، بخش های مختلف شکل بگیره، نظامات مختلف شکل بگیره. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که ما امروز در ادبیات رایج از این مسئله به عنوان تقسیم کار یاد میکنیم. خب این تقسیم کار یک نظام ساماندهی و مدیریت و سیاست گذاری و برنامه ریزی و اینها هم میخواد دیگه، که این کار دولته. یعنی دولت ها هستند که نیازهای مردم رو در عرصه های مختلف برآورد میکنن، نیازهای جامعه رو در عرصه های مختلف برآورد میکنن، در جهت رفع و حل اون نیازها برنامه ریزی می کنند. پیش از این در جلسات اولیه اگه خاطر شریفتون باشه بحث حضرت یوسف سلام الله علیه رو که گفتیم اونجا حضرت یوسف بر اساس اون خوابی که فرمان روای مصر دیده بود به اونها گفتش که شما 7 سال دچار ترسالی هستید، 7 سال دچار خشکسالی و باید کشت و کارتون در این 7 سال به گونه ای باشه که 2 برابر باشه تا اون 7 سال خشکسالی رو هم گرفتار مشکل نشید. و بعد هم به فرمان روای مصر گفت که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، از هم امور کشاورزی رو به من بسپر، من در این عرصه هم امانتدار هستم هم دانا هستم، میدانم که چگونه این کار انجام بشه. یعنی اگر حضرت یوسف سلام الله علیه دولت رو به دست نمی گرفت، مدیریت و مسئله رو به دست نمی گرفت، سیاست گذاری و تدبیر امور در اون عرصه رو به دست نمی گرفت، بعدن مردم دچار مشکل می شدن. پس یه نظام تقسیم کاری وجود داره. کار دولت و کار دولت ها اینه که این رو برنامه ریزی بکنن و این سنت الهی هست، این خواست خدای متعال هست که نظامات مختلف اجتماعی شکل بگیره، اینا ناظر به رفع نیازهای همدیگر باشن. و رحمت ربک خیر مما یجمعون، البته رحمت پروردگار تو یعنی نزول قرآن و پیامبر و رهبری الهی، این رزق معنوی خیرون بهتر است، مما یجمعون، از آنچه که آنان گرد می آورند، یعنی از رزق مادی که اونها فراهم می کنند. خب حالا آیات قبل و بعد هم باز مهمه که ما فعلا صرف نظر می کنیم، برمی گردیم به سوره شورا که در جلسه گذشته بعضی از آیاتش رو خوندیم و آیات دیگری رو از همون سوره می خوانیم در جهت تبیین گستره فعالیت‌ها و قلمرو به فعالیت دولت. خب عرض کردیم که در سوره شورا آیه 13 فرمود که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک فما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، دین رو خدا بر شما مقرر کرد، همون دینی که بر حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی نازل کرده بود و اکنون بر تو در شکل کامل کمال یافته نازل کرده. مأموریت اینه، اقیم الدین، اقام دین. گفتیم اگه در یه جمله بگیم وظیفه دولت اسلامی چیه، وظیفه رهبری اسلامی چیه، میگیم اقام دین هست و همینطور وظیفه امت اسلامی. لا تتفرقوا فیه، این دین رو هم تیکه تیکه نکنید، اینطور نباشه یه چند تا آیه رو بگید اینا رو ما پیاده میکنیم، خب بقیه چی؟ تمام این قرآن باید پیاده بشه. خب آیه 15 هم کلیدی بود در این جهت که خوندیم. بعد در آیه 21 فرمود که غیر از این دین حواستون باشه، ادیان دیگری هم هستن که اونها مورد تایید نیستن. ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین عالم یعذن به الله، یک ادیان دیگری هستند که اینها ساخته دست بشرند، بعضیشون هم ممکنه التقاطی باشن، اینها مورد تایید خدای متعال نیستن. خب در ادامه ما میرسیم به آیه 36 امروز و در این جلسه میخوام که آیات 36 تا 43 رو اینجا پشت سر هم آمده اینها رو بخونم و از اینها هم میخواییم که بخشی از وظایف دولت اسلامی و مؤمنین رو استخراج بکنیم. مستحضر هستید که این تکالیفی که در قرآن کریم بیان شده اینطور نیست که ما بتونیم بگیم همه اینها وظیفه دولت اسلامیه، بلکه دولت اسلامی با همکاری مؤمنین و با رهبری الهی این وظایف رو انجام میده. لذا من این آیات رو میخونم، بعد انشالله یه تقسیم بندی در مورد این آیات و وظایفی که متوجه مؤمنین و دولت اسلامی هست خواهیم داشت. فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا. در آیه 36 فرماید که خب یه سری نیازهای دنیوی شما دارید، این نیازهای دنیوی رو ما به همه میدیم، یعنی منحصر به مؤمنین هم نیست، در اختیار همه انسان ها قرار میگیره، چه مؤمن چه کافر به همه داده میشه. اما یک رزقهای معنوی خدای متعال داره، اینها برای کسانیه که قائل به آخرت باشن. خود رحمان و رحیم هم اینطوریه، ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، میگیم رحمان، رحمانیت خدا، اون رحمت عام خدا هست که شامل همه موجودات میشه در این عالم و چه رسد به انسانها. در انسانها هم فرقی نمیکنه، مؤمن کافر، به همه داده میشه. ما رحیم میگیم که رحمت و لطف خدا هست که فقط شامل حال مؤمنین میشود و مرتبط با آخرته. در این آیه این دو بخش از هم تفکیک شده. فما اوتیتم من شیئن، چیزهایی که به شما داده شده یا هر چیزی که به شما داده شده، فمتاع الحیات دنیا، اینها همین بهره های زندگی دنیاست، این در اختیار همه قرار گرفته. اما و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، آنچه که در نزد خدا هست این از جنس این امور دنیوی نیست، بلکه کارهایی که ما در دنیا انجام میدیم منتها معطوف به آخرته. اون بهره برداری هایی هست که ما از دنیا داریم منتها معطوف به آخرت. این ناظر به اون آیه‌ایه که باز در جلسه گذشته اشاره کردیم، آیه 20. در آیه 20 فرمود که من کان یرید حرث الاخرته آخرته نزد له فی حرثه و من کان یرید و حرف دنیا نعطهی منها و ما له فی الاخرت من نصیب. شما این کاری که انجام میدید معطوف به چیه؟ تمثیل دیگه، اگر از کشت و کاری استفاده میکنید که معطوف به آخرت، ما هم در پاداش شما و کشت شما میافزاییم. اما اگر فقط معطوف به دنیا هست، ما پاره ای از اون رو به شما میدیم در همین دنیا، اما در آخرت دیگه شما هیچ بهره‌ای نخواهید داشت، حسابتون تو آخرت خالیه، حساب دنیویتون رو شارژ میکنیم هر چقدر شما پیگیری بکنید و دنبال بکنید. اما اگر کسی بخواد حساب آخرتش رو توی این دنیا شارژ بکنه، میگه ما هم یه چیزی میگذاریم روش، یه سودی، یه افزوده‌ای هم ما میگذاریم روش. این آیه ناظر به اون آیه است. حالا اینجا میفرماید که و ما اوتیتم من شیئن، هر آنچه که به شما داده شده از مال دنیا، فمتاع الحیات دنیا، این بهره زندگی دنیاست. آیه 36. اما بدانید و ما عند الله خیر و ابقا، اون چه که در نزد خدا هست اون بهتره، اون ماندنی تره، اونه که شما میتونید از دنیا با خودتون ببرید به عقبا. خب برای کی؟ میفرماید این چیزی که عند الله، این برای مؤمنینه، للذین آمنو، برای کسیه که ایمان بیاره به خدا یا ایمان آورده به خدا. و علی ربهم یتوکلون، برای کسانیه که بر پروردگارشان توکل میکنند. خب بعد ویژگی های دیگر اینها رو میگه. پس ویژگی اول ایمان، ویژگی دوم توکل به خدا. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ویژگی سوم اینهایی که عملکردشون معطوف به آخرته اینه که دوری میکنند از گناهان بزرگ، کبائر الاثم، اثم گناه کبائر یعنی گناهان بزرگ، والفواحش و از کارهای زشت. خب انواع اقسام گناهان دیگه، فواحش بیشتر برای گناهان جنسی به کار میره. و اذا ما غضبوا هم یغفرون، این ویژگی چهارمه. کسانی که وقتی غضب میکنند، به خشم میآیند، هم یغفرون، گذشت میکنند، میبخشند، خودشون رو کنترل میکنند، خشمشون رو کنترل میکنند. آدم ها دو گروه هن دیگه. بعضی ها وقتی خشمگین میشن میگن دیگه خشمگین شدیم نمیدونیم چی کار میکنیم دیگه، اصلا کنترل خودشون رو ندارن. میگه چرا این کار رو کردی؟ میگه دست خودم نبود. نه، مؤمن کسیه که و اذا ما غضبوا هم یغفرون، وقتی که خشمگین میشن نه تنها خودشون رو کنترل میکنن، بلکه طرف مقابل رو میبخشن. حالا این مربوط به امور شخصی میشه، مربوط به جاییه که از بخشش به کسی ظلم نشه، بحث حق شخصی بنده هست، من میبخشم طرف مقابل رو. چون حالا از اون بخش بیرونی هم میگه، بخشی که مربوط به جامعه میشم در ادامه میگه. الذین استجابوا لربهم، این ویژگی پنجمه. اینهایی که به فکر آخرت هستند، کسانی هستند که استجابوا لربهم، دعوت پروردگارشون رو هم اجابت میکنند. دعوت پروردگار چیه؟ دعوت پروردگار که از زبان انبیا ارائه میشه اینه که استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، که تو سوره مبارکه مائده بگمانم قبلا آیهشو خوندی. و اقام الصلاه، ویژگی ششم اینه که اینها نماز رو برپا میدارند. اقامو الصلاه. ویژگی هفتم و امرهم شورا بینهم. خب عنایت بفرمایید، و امرهم شورا بینهم دیگه خیلی روشنه که مربوط میشه به اداره جامعه و امور فرافردی، فراتر از بحث فرد هست. خب اگر تا اینجا رو یه تجزیه و تحلیل بکنیم، بگیم للذین آمنو، ایمان یک امر فردیه، فرد ایمان میاره. علی ربهم یتوکلون، بر پروردگارشان توکل میکنند، اون هم جنبه اخلاق فردی داره یا جنبه اعتقادی فردی داره. آمنو جنبه ایمانی و اعتقادی فردی داره. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، باز میتونه کسی بگه اینم جنبه فردی داره، یعنی این فرد از گناهان کبیره و گناهان کارهای زشت در واقع اجتناب میکنه. اذا ما غضبهم یغفرون، میشه گفت جنبه فردی داره. الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه، اینا را میشه گفت جنبه فردی داره. اما و امرهم شورا بینهم دیگه فردی نداره، هرچند ویژگی فرد میتونه باشه، یعنی این فرد به شکلی تربیت شده و به گونه ای آموزش دیده که اگر عهده‌دار کاری شد، حالا چه فردی باشه، چه اجتماعی باشه، چه سیاسی باشه، چه اقتصادی باشه، این بخواد تدبیر کنه، تصمیم گیری کنه، برنامه ریزی بکنه، این کار رو به شیوه شورایی انجام میده، با متخصصین امر مشورت میکنه. خب اما ما میتونیم به اون بحث‌های قبلی هم یک پرتو اجتماعی بزنیم. اینطور نیست که اونها فقط فردی باشه، یعنی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یعنی اگه فردی باشه یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اگه مدیر شد چطور، اگه وزیر شد چطور، اگه رئیس جمهور شد چطور، اگه رهبر شد چطور. بله، در واقع اونم داره به ما میگه که اینا شیوه تربیتیشون، حکمرانی تربیتیشون، حکمرانی عبادی، حکمرانی اخلاقی، حکمرانی فرهنگی و حکمرانی تعلیم و تربیت در این جامعه اینه که همچین نسلی رو تربیت میکنن. کسی رو بر مسند اداره امور میگذارن که این ویژگی ها و شاخص ها رو داشته باشه. خب اجازه بدید من آیات بعدی رو هم بخونم، بعد یه جنبندی باز خواهیم داشت. پس و امرهم شورا بینهم، بدون تردید میتونیم بگیم که حکمرانی اینجا شوراییه، یعنی در انجام امور. البته شورایی که میگیم در امور غیر وحیانی منظوره ها، یعنی و امرهم شورا بینهم مثلا راجب نماز نیست، نماز که حکمش الهی معلومه و اقام الصلاه استجابوا لربهم، راجب اینها نیست. یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، شورا راجب این نیست که آیا چیزهایی رو که خدا گفته گناه، باز ما مباحثه کنیم که گناه هست یا نه، چیزی رو که خدا گفته واجبه که خب واجبه. شورا در اینه که این چیزی رو که خدا گفته واجبه ما الان میخواییم تو جامعه یاده بکنیم، اجرا کنیم، تحقق ببخشیم، اینو چجوری تحقق ببخشیم؟ این اقیم الدین رو که فرمود، الان ما چجوری این رو محققش بکنیم؟ اقام الصلات رو که فرمود، این رو چطوری، چه اقداماتی انجام بدیم که نماز در جامعه رونق پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه؟ استجابوا لربهم رو چطور انجام بدیم؟ ما نظام تعلیم و تربیت ما، نظام فرهنگی ما، چطوری سیاست گذاری کنیم، چجوری تدبیر بکنیم که خروجیش بشه اجابت بیشتر دعوت رب از سوی تعداد بیشتری از مردم در سطح دنیا. ما نظام تعلیم و تربیت و نظام فرهنگی ما، رسانه‌ای ما چطوری باشه که به مردم آموزش بدیم که خشم خودشون رو کنترل کنند، نه تنها به هنگامی که خشمگین میشن به خودشون و دیگران آسیب نزنن، بلکه اهل بخشش باشن، ببخشن طرف مقابل رو. و مما رزقناهم ينفقون، باز این هم تردیدی نیست که اجتماعیه دیگه، فردی نیست. و مما رزقناهم ينفقون، اینهایی که آخرت براشون مهمه و دنبال رزق و روزی های هستن که پسنداز بکنن برای آخرت و حساب آخرت خودشون رو پروپیمان کنند، کسانی هستند که از آن چه ما به اونها روزی کرده ایم اینها انفاق میکنند. خب قدر متیقن و مصداق شاخص و برجسته در بحث انفاق دست به جیب شدن دیگه و رسیدگی کردن به امور فقرا و محرومینه. ولی همین وقتی که در سطح حکمرانی مطرح میشه، یعنی حکمرانی اینها معطوف به رفع فقر و محرومیته، معطوف به تقویت امور رفاهی مردم هست، میخوان که مردم راحت تر زندگی کنند. خب والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کسانی که اینا همه متعلقات اون ما عند الله خیر و ابقا للذین هست دیگه، فرمود که متاع حیات دنیا رو به همه دادیم، اما متاع آخرت رو اینجوری نیست به همه بدیم همینجوری بدون زحمت و تلاش، نه، اما تو دنیا اینطوری نیست. همه داریم از خورشید بهره برداری میکنیم، همه داریم از آب، آبی که خدا داده، آب استفاده میکنیم دیگه، از زمین داریم استفاده میکنیم، نعمتهای خدا داده، خدا به همه داده، به انسانها، به دیگر موجودات، به همه این نعمتش خودش داده. اما اگه خواستید از نعمت آخرت استفاده کنید، این زحمت داره، باید شما یک کارایی بکنید. و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا، یک ایمان، دو توکل، سه اجتناب از گناهان بزرگ و زشت، چهار بخشش به هنگام غضب، پنج استجابت دعوت رب، شش اقامه صلات، هفت مشورت در امور، هشت انفاق، حالا نه، ویژگی نهم، الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. آخرت برای کسانیه که هرگاه ستم به آنان برسد، اصابهم البغی. بغی یعنی چی؟ بغی معانی مختلفی داره، ظلم، حسادت، نمیدونم، تعدی، تجاوز. اینجا از سیاق آیات برمیاد که تعدی و تجاوزه، ظلم و ستمه. مؤمنی، این کسانی که به اصطلاح آخرت بهشون میرسه و ما عند الله خیر و ابقا للذین، برای کسانی که اون لام رو اینجا هم بیارید شما، چون واو عطف میکنه جمله رو به اونجا. اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، وقتی که مورد ستم واقع شدن از سوی متجاوزان، انسانهای متجاوزی اینها اومدن و ستم کردن، هم ینتصرون، اینها یعنی همین مؤمنینی که مورد ستم قرار گرفته اند، ینتصرون، اینا دادستانی میکنند، هم خودشون برمیخیزند هم دیگران رو به کمک فرا میخوانند تا جلوی این ستم وایستند. آدم هایی هستند که احساس مسئولیت میکنند، آدم هایی هستند که در برابر ظلم سکوت نمیکنند، در برابر ظلم از خودشون دفاع میکنند و ابزار دفاع رو فراهم میکنند. ینتصرون یعنی همه امکانات و ابزار لازم برای جلوگیری از ستم رو اینها فراهم میکنند، که فقها از همینجا استفاده کردن که حالا و آیات بعدی که حالا خواهم گفت یه سری از احکام فقهی رو هم صادر کردن. روش مقابلهشون با ستم چیه؟ آیه بعد میگه و جزاء سیئتن سیئتن مثلها، اینها به این شکل دفاع میکنن از خودشون که مقابله به مثل میکنن. جزای بدی، سزای هر بدی، بدی است مثلها، مانند آن. اون اگر به این یه صدمه زده، این همین صدمه رو به او میزنه، مقابله به مثل میکنه، قاعده مقابله به مثل. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خوب توجه بفرمایید، از بحثای به ظاهر فردی شروع شد، الان دیگه رسیده به بحث امنیت و دفاع و اینها دیگه، که یک انسان مؤمن کسی نیست که سکوت بکنه در برابر ظلم، چون ستم در اسلام پذیرفته نیست، ظلم در اسلام پذیرفته نیست. حکمرانی اسلامی حکمرانی عادلانه هست. و خب میدانیم که اینها دیگه میره تو حوزه وظایف دولت، یعنی اینطور نیست که تو جامعه هر کسی بخواد که از خودش دفاع بکنه رأساً مستقلاً. خب اگه اینطوری باشه که بلبشو میشه، این باید مراجعه بکنه به دولت، کسی که پلیس داره، کلانتری داره، قوه قضاییه داره، به دادگاه باید مراجعه کنه و بخواد دادستانی بکنه دیگه. اون تا دادستانی میگه در حد مقابله به مثل، عین اون خسارتی که وارد شده طرف مقابل باید مجازات بشه، یعنی بیشتر اگه شد شما میشی ظالم دوباره. بعد یه پیشنهاد داره که خیلی جالبه، میفرماید که همینجا هم راه عفو و صلح اگه امکانش باشه بازه. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، اگر که این کسی که بهش ظلم شد عفو بکنه، ببخشه و اصلح و اصلاح کنه، یعنی این عفو و اصلاح جایی مطرحه که با عفو و اصلاح بشه جلوی ستم رو گرفت. یعنی شما بررسی میکنید، متوجه میشید که این طرف مقابلتون واقعا پشیمان شده و اگه عفوش بکنید و یه آموزشی بهش بدید، یه تذکری بهش بدید، یه تعهدی ازش بگیرید، اصلاح حالا شیوه های مختلفی داره. فاجره علی الله، اینجور آدم دیگه اجرش اونقدر زیاده که مثلا نمیگه اجرش دو برابره یا ده برابره یا صد برابره، چون یه آیاتی هم داریم که میگه مثلا اجرش دو برابره یا اجرش چند برابره. مثلا اینجا میفرمید فاجره علی الله، اجر یه همچین کسی بر خدا هست، اجر یه چنین کسی بر خدا هست. خب این نشون میده که اون ظلم یک ظلم فردی بوده، یا اگر به یه گروهی بوده، این گروهی میخوان ببخشن و عفو بکنند. خب آیا اون کسی که ظالم بود چی؟ اون تکلیفش چی میشه؟ میفرماید انه لا یحب الظالمین، اون ظالم به خاطر ظلمی که کرده بود محبوب خدا نیست، مگه توبه بکنه و جبران بکنه. حالا باب توبه بازه، ولی این که این فرد عفو بکنه ظالم رو، بگه من مقابله به مثل نمی کنم، میتونست مقابله به مثل کنه، بره شکایت بکنه، خواستار مقابله به مثل بشه، اما نه، گفت من بخشیدم، عفو کردم. خب این که عفو کرد، اجر این که بر عهده خدا هست. اون که ظالم بود چی؟ آیا با عفو این فرد ظالم از ظالم بودن در میاد؟ میفرماید انه لا یحب الظالمین. اگه اون توبه بکنه خب بله، اما اگر توبه نکنه باید همه بدانند که خدا ظالمان را دوست ندارد. پس حکمرانی اسلامی حکمرانی عادلانه است در همه سطوح. حکمرانی نهادهای ایمانی هم عادلانه هست، یعنی یک تشکیلات، یک NGO که مؤمنین تشکیل میدن، اونم کارش باید عادلانه باشه. حکمرانی اگر از یک فرد هم صادر بشه باید عادلانه باشه. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. حالا اگر کسی که بهش ظلم شده بود این انتقام بگیره از طرف مقابل، مقابله به مثل بکنه، می‌فرماید که فاولائک ما علیهم من سبیل، هیچ سرزنشی بر این فرد وجود نداره. ولمن انتصر، چون آیات مهمه من یکم آرومتر میرم و یه خورده روش دقت بیشتری میکنیم. ولمن انتصر یعنی هر کسی که دادستانی بکنه، مقابله به مثل بکنه، اون ظلمی که بهش شده بود رو برگردونه به اون کسی که ظالم بود. خب قصاص، خواستار قصاص بشه، خواستار مقابله بشه. بعد از ظلمهی، بعد از اینکه این شخص ظلم شده، یعنی چرا میتونه انتصار بکنه؟ چون ظلم بهش شده. عفو نکرد، گفت نه من عفو نمی کنم، اینجا جای عفو نیست، اگه عفو کنم این باز دوباره میره به یه کسی دیگه ای ظلم میکنه، این چون متنبه نشده شرایط عفو برای هم، من عفو نمیکنم. خواستار قصاص شد، خواستار به اصطلاح تقاض شد، چون حالا یه جایی ممکنه که یا حکومت عادلانه ای نباشه یا دسترسی نداشته باشه، بالاخره یک شرایطیه که این امکانات براشون فراهم نیست. کسی که مظلوم واقع شده در برابر ظالم بیسته در حد ظلمی که اون ظالم بهش کرده، فاولائک ما علیهم من سبیل. اولائک آنان، یعنی نه یک فه، همشون هر چقدر اینجوری باشند، ما علیهم من سبیل، هیچ سرزنشی بر اونها نیست، هیچ عیب و ایرادی بر اونها نیست. یعنی از همین استفاده کردن که یه وقت یک مظلوم حتی غیبت ظالم رو بکنه، جز مسوقات الغیبه جاییه که مظلوم غیبت ظالم رو میکنه، یعنی نمیتونه جور دیگری انتقام بگیره، دستش از همه جا بریده است. فقها فرمودن که اشکالی نداره. حتی تئوری پردازی انقلاب هم از همین آیات میشود کرد. انما السبیل، سرزنش بر عهده چه کسانی، سرزنش چه کسانی رو باید سرزنش کرد؟ انما السبیل، سرزنش بر عهده کسانی است که علی الذین یظلمون الناس، سرزنش بر کسانی رواست که ستم میکنند به مردم. یظلمون الناس، خوب دقت بفرمایید، نگفته یظلمون المؤمنین، نه یظلمون الناس، چون در حکومت اسلامی همه شهروندان از امنیت برخوردارند، چه مؤمن باشند چه نباشند، چه مسلمان باشند چه غیر مسلمان باشند، مثلا اقلیت‌های دینی باشند. در جامعه مدینه اینجوری بود دیگه، قانون اساسی که پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه تدوین کرد همین طور بود، با دیگران هم که اون امضا شد از جمله با اهل کتاب، حتی با مشرکین، تعهدشون این بود مادامی که شما مرتکب فساد نشوید از امنیت و آزادی برخوردارید. امنیت و آزادی هم اون چیزیه که و فساد اون چیزیه که پیغمبر اعلام کنه. پیغمبر میگه فساد چیه که نباید انجام بدید. اینجا هم تعبیر ناس داره، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. پس هیچ کس حق نداره ظلم کنه به مردم، به مطلق مردم. اگر ظلم کرد، وظیفه حکومت اسلامیه که جلوی ظلم رو بگیره، و وظیفه مؤمنین هست، وظیفه کسانیه که تفکر آخرت گرایانه دارن که احساس مسئولیت بکنن و جلوی ظالمان بایستند. خب توی همین بحث قضایای اخیر همین بحث مطرح میشه که وقتی عده‌ای آمدن و راه ها رو بستند، افرادی رو به شهادت رسوندن. ما دیدیم توی فیلم ها یه صحنه هایی که انصافا حتی در بیان اونها انسان مکدر میشه، اینکه بگیرن پلیسی رو مثلا روش به پر به پر بکنن، چاقو بهش بزنن، اموال عمومی رو آتیش بزنن و و و الی آخر. اینجا هم دولت اسلامی وظیفه داره که جلوی اینهایی رو که ستم میکنند به مردم بگیره، هم مؤمنین در ساحات و سطوح مختلف موظفند که به یاری مظلومان بشتابند و جلوی ظلم رو بگیرند. پس انما السبیل، سرزنش و ایراد متوجه کسانی میشه که یظلمون الناس، یک، به مردم ظلم میکنند، دو، و یبغون فی الارض بغیر الحق. یبغون از همون بغیه، ترکشی میکنند، ستم میکنند، تعرض میکنند، فی الارض در زمین، یعنی در کشور. زمین اینجا یعنی در جایی که مردم ساکن هستند، در شهرها، در کشور. به غیر الحق، اون هم بدون حق. آقا چرا این کارو کردی؟ چرا راه مردم رو بستی؟ چرا این بسیجی رو شهید کردی؟ چرا؟ تو آخر طبق چه مجوزی این کار رو کردی؟ او حقی از تو رو خورده بود، به تو ظلمی کرده بود، برای چی این کار رو کردی؟ این سؤاله دیگه. این میشه به غیر حق، یعنی چرا این کار رو کردی؟ جواب نداره که بده. من هیجانی شدم، نمیدونم تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفتم. خب این مجوز میشه؟ یعنی یه کسی هیجانی بشه بره تو خیابون مردم رو بکشه، ناامنی ایجاد بکنه تو جامعه، بغی بکنه، ظلم مرتکب بشه به ناس؟ ببینید مثلا بحث عموم مردمه، نه بحث فقط مؤمنین. پس دو تا شاخه شد، یکی انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، دو، و یبغون فی الارض بغیر الحق. بعضی از مفسرین این دوتا رو، یعنی گفتن دو تا هست، یکی نیست. یکی کسانی که به مردم ظلم میکنن، دوم کسانی که در جامعه به ناحق سرکشی میکنن. این در جامعه به ناحق سرکشی میکنن یعنی مقررات رو زیر پا میگذارند، نظم جامعه رو زیر پا میگذارند. یه وقتی کسی تو جامعه به یک فردی ظلم میکنه، این میشه یظلمون الناس. رفت یه کسی رو چاقو زد، یه کسی رو کشت، یه کسی رو با اسلحه‌اش زد در و داغ، ظلم کرده به ناس، یعنی اجازه ای نداشته، هیچ حقی نداشته که همچین کاری بکنه. یه وقت نظم اجتماعی رو به هم میزنه به غیر الحق. به غیر الحق برای چی میاد؟ برای اینکه عرض کردم یه وقتی یک حکومتی طاغوت فرعونیه، خب اونجا مثل انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، مردم انقلاب کردند علیه رژیم پهلوی وابسته به غرب و بیگانه، او میشود حق. اما یه وقت به غیر الحقه، اصلا این هیچ استدلالی نداره، این داره اوامر خارجی ها رو پیاده میکنه و اجرا میکنه، دستورات بیگانگان رو اجرا میکنه و پیاده میکنه. اولئک لهم عذاب علیم، اینهایی که یظلمون الناس و اینهایی که یبغون فی الارض بغیر الحق، لهم عذاب علیم. عذاب دردناک الهی برای اینها هست. حالا غیر از مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم دارن. ولی باز هم خیلی جالبه که اینجا هم بحث صبر و مغفرت رو دوباره خدای متعال مطرح میکنه. ولمن صبر و غفره ان ذلک من عزم الامور. لام لام تأکیده، یعنی حتما و قطعا هر کسی که صبر بکنه و بگذره باید بداند که این از کارهای استوار و مهم هست. یعنی در یک چنین شرایطی هم باز اگر طرف مقابل توبه کرد و تقاضای عفو و بخشش کرد و ملاحظه و مشکل دیگری نداشته باشه، توصیه به صبر و مغفرت میشه. خب حالا از منظر حکمرانی یه جنبندی اینجا رو داشته باشیم، از منظر وظایف دولت و گستره اختیارات دولت. ببینید در این آیات مباحث عبادی بود، مباحث دفاعی امنیتی بود، مباحث اقتصادی اجتماعی بود، مباحث اخلاقی فقهی بود و مباحث سیاسی هم از داخلی و خارجی تو همین تنایهی که خوندیم بود. همینطور بحث های تظلم خواهی هم بود، حالا از همه انواع و اقسام مصادیق تظلم خواهی که مطرح هست. یک بار دیگه ما از منظر گستره وظایف و اختیارات دولت این موارد رو من بگم. خب کلن چند تا شد؟ اول یه فهرست تهیه بکنیم. شاخص هایی که اینجا مطرح شد، یکی ایمان بود، دوم توکل، سوم اجتناب از گناهان کبیره و فواحش، چهارم کنترل خشم و بخشش طرف مقابل، پنجم استجابت دعوت رب، ششم اقامه نماز، هفتم مشورت، هشتم انفاق، نهم مقابله با ستمکاران، البته با شرط به اصطلاح جزاء سیئه سیئه مثلها، که یعنی از اون حد ظلم بیشتر نباشه. دهم فرمود عفو و اصلاح اگه مقدور باشه. یازدهم فرمود که سرزنش به اصطلاح کسانی باید بشن که یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، اما اونهایی که در برابر ظالم و ظلم ظالمان می ایستند اونها برشون سرزنشی نیست. این را اگه یک مورد بخوایم حساب بکنیم، ممکنم هست بگیم این قیود همون مبارزه با ستمکاران هست و حکمرانی دفاعی امنیتی رو مخصوصا انتظامی رو بگیم داره بیان میکنه. و آخر هم باز بحث صبر و مغفرت. پس میشه حدود مثلا 11-12 تا ویژگی که در این آیات بیان شده. خب اینها رو ما اون بخشیش که مربوط به دولت میدانیم، یک بخش حوزه سیاست گذاری میشه که در سیاست گذاری های کلان و بخشی که صورت میگیره باید اینها مورد توجه قرار بگیره. چه سیاست تربیت، تعلیم و تربیت و سیاست گذاری در عرصه حکمرانی یا حکمرانی تعلیم و تربیت که افراد مؤمن و متوکل به خدا و دیگر ویژگی هایی که اینجا گفت تربیت بشن. دوم حوزه بکارگیری کارگزاران حکومتیه که کارگزاران حکومتی باید این شاخص ها رو داشته باشن، این ویژگی ها رو داشته باشن. سوم حوزه حکمرانی فرهنگیه که رسانه ها و نظام فرهنگی کشور باید این ویژگی ها رو تبلیغ کنن و گسترش بدن. چهارم حوزه حکمرانی شورایی. پنجم حوزه حکمرانی اقتصادی که بعد انفاق و محرومیت زدایی در رأس امورش باشه. بعدی میشه حوزه حکمرانی دفاعی امنیتی انتظامی که باید جلوگیری از ظلم و دفاع از مظلومان به عنوان یک مسئولیت همه جانبه، که هم مسئولیت مقامات دولتی و خود دولت، هم مسئولیت مؤمنین و نهادهای اجتماعی هست. و همینطور در حوزه حکمرانی اخلاقی بخشی از این شاخصهایی که مطرح شد شاخصهای اخلاقی بود، از قبیل خود بحث توکل، خود بحث کنترل غضب و خشم و بحث بخشش دیگران و نیز حوزه حکمرانی فقهی. خب بعضی از اینها هم در حوزه احکام فقهی قرار می گرفت، مثل خود اینکه مظلوم نباید ظلم رو بپذیره، باید در برابر ظالمان بایسته به هر طریقی که هست. یعنی فرمود والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اینها باید از دیگران هم کمک بگیرند، لازم شد از حقوقدان ها کمک بگیرند، وکیل بگیرند، شکایت بکنند، دادگاه هم به اینها رسیدگی بکنه یا طرق دیگری که دست فقه هست، البته باید از فقها استفاده کرد. و خود بحث حوزه حکمرانی سیاسی چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی، چون گاهی تعرض خارجیه که اونجا بحث مقابله به مثل پررنگ میشه، بحث جزا و سیئت سیئت مثلها مطرح میشه، گاهی همین مشکلات داخلیه که در حوزه داخلی بحث عفو و گذشت و صبر و مغفرت و اینها مطرح میشه. البته این آیاتی که خوندیم برخی از شاخصهای یک جامعه آرمانی، دولت آرمانی و حکمرانی آرمانی هست، بخشی از این شاخصها هست که مربوط میشه به حوزه گستره وظایف دولت و قلمرو به اختیارات دولت و وظایف، اختیارات و وظایف، اینها وظایف بود البته، که فقط تو سوره شورا آمده و سوره شورا هم جلسه قبل عرض کردم این سوره یه که در مکه نازل شده. خب ما آیات بسیار زیاد دیگری داریم که در مخصوصا مدینه نازل شده که من در جلسات آینده بخش هایی از اونها رو هم انشاءالله خواهم گفت، ولی این دسته آیاتی که امروز خدمتتون خوندم فوق العاده به نظرم مهم بود. هنوز مسلمان ها مدینه نیامدن، در مکه هستند. خدای متعال پیش از این که بخوان اینها برن به مدینه و بحث دولت سازی و جامعه سازی مطرح بشه، این اصول بنیادین حکمرانی رو برای اونها بیان میکنه و امیدوارم که انشالله با گسترش تعالیم قرآن در جامعه ما و با گسترش معرفت ما نسبت به قرآن کریم ما به این معارف بیش از پیش آشنا بشیم. بخش عمده ای از سوالاتی که توی همین حوادث اخیر مطرح شده بود واقعا توی همین آیاتی که من امروز خوندم پاسخش آمده، که چون به نظرم حالا برای مستمعین ما روشن بود، من دیگه از وقت استفاده کردم، خواستم همه این آیاتی رو که اینجا تو بحث امروزمون بود بخونم و از توضیحات مطالبی که شما میدانید اجتناب کردم. آخرین آیه رو میخونیم بعد من در خدمتتون هستم سوالاتی که باشه. آیه 44 آخرین آیه این قسمت هست، میفرماید که فمن یضلل الله فما له من ولی من بعده الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل. حالا اگر بالاخره مظلومین نتوانستند از ظالمان حقشون رو بستانند به هر دلیلی، شرایط به اصطلاح فراهم نبود، میفرماید که ظالمان بدانند که روزی میرسه، قیامتی در پیش هست، که اونجا وقتی عذاب رو ببینن اونجا میگن که خدایا آیا راهی هست که ما برگردیم دنیا و این ظلم هایی رو که کردیم جبران بکنیم، که دیگه بهشون گفته میشه نه. و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی و قال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ان الظالمین فی عذاب مقیم و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله. دیگه روز قیامت فقط خدا هست که میتونه افراد رو یاری کنه، غیر از خدا کسی نیست که اونجا به فریاد اینها برسه. هیچ گروهی اولیا آورده، جمع آورده، هیچ گروهی، هیچ تشکلی دیگه از این ظالمان اونجا حمایت نمی کنند. اینجا ظلم کردی به پشتوانه فلان ابرقدرت یا فلان گروهک، اونجا اینا دیگه نیستن که به شما بتونن کمک بکنن. و من یذلل الله فما له من سبیل. خب یکی از دوستان پرسیدن که آیا اصطلاح، بله آقای دهقان سوال کردن، آیا اصطلاح حکمرانی سیاسی، اقتصادی، فقهی صحیحه؟ چون همه حکمرانی ها سیاسی است. بله صحیحه، از این حیث که ما حکمرانی رو مستحضرید، هم دانش میدانیم هم بینش و نگرش میدانیم. یعنی گاهی که از حکمرانی صحبت میکنیم برمان یه دانش صحبت میکنیم. وقت اگر اومدیم گفتیم که فقه حکمرانی یا حکمرانی فقهی، فقه حکمرانی میشه ناظر به دانشی که فقه در عرصه حکمرانی تولید میکنه. حکمرانی فقهی یعنی اونجایی که کارگزار حکومتی یا کارگزار بخش خصوصی، چون در حکمرانی کنشگران دولتی و غیر دولتی همه هستن دیگه، بگیم این مدل حکمرانی رو داره بر اساس دستورات فقه انجام میده. از اون حیث که فقه در اسلام دانش تولید راهبرد هست دیگه، یعنی راهبردی ترین دانش اسلامی فقهه. در واقع کاری که در جوامع دیگه عمدتاً توسط رشته های علمی دیگه انجام میشه، توی فضای اسلامی اینها رو خود دانش فقه بر عهده داره. دانش فقه که میگه کی، یعنی دانش فقه هم که خود فقه نه، یعنی فقیه جامع شرایط هست که او فتوا میده تا وقتی که میشه ولی فقیه جامع شرایط، که اونجا دیگه حکم صادر میکنه، مثل حکم جهاد و مثلا امثال اینها. لذا وقتی ما میگیم حکمرانی فقهی یا فقه حکمرانی، حکمرانی فلسفی یا فلسفه حکمرانی، حکمرانی اخلاقی یا اخلاق حکمرانی، اینا یعنی یه دانشی هست، آموزه هایی رو تولید میکنه، بعد در مقام اجرا ما از اون آموزه ها داریم استفاده میکنیم. اما از یک منظر دیگه، چون در جامعه ما بخش های مختلفی داریم، مثلا میگیم حکمرانی اقتصادی. حکمرانی اقتصادی یعنی اونجایی که ما داریم حوزه اقتصاد رو تنظیم میکنیم، سیاست گذاری میکنیم، تنظیمگری انجام میدیم تا بیاد وظایف خودش رو این نهاد انجام بده، مثلا به مردم خدمات بده. پس از سیاستگذاری شروع میشه، سیاستگذاری، سیاستهای کلان، سیاستهای بخشی که اینجا میشه حوزه اقتصاد، بعد میاد مجلس، قانونگذاری میشه، این میشه سیاست، میشه تقنینی به اصطلاح، حکمرانی تقنینی، بعد دوباره میره تو دولت، وزارتخونه های اقتصادی، اونجا آیین‌نامه های مختلف هم برای اجرای اون قانون تنظیم میشه و تصویب میشه که اینا میشه به اصطلاح حکمرانی تنظیمی. پس حکمرانی تنظیمی از قانونگذاری در مجلس رو در بر میگیره تا آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و مقرراتی که در دستگاه های اجرایی تدوین میشه برای اینکه اون قانون اجرا بشه. لذا ما یه سگانه ای رو معمولا داریم، میگیم ایده، سیستم، اجرا. این ایده و اندیشه اگه در عرصه اقتصاد مطرح باشه، باید از رهگذر سیاست ها تبدیل بشه به سیستم، یعنی قانون براش نوشته بشه، که حالا در خود قانون خیلی چیزها دیده میشه، یعنی فقط بحث بودجه نیست، بلکه بحث نهاد و سازمان و تشکیلات هم هست. این ممکنه شما یه ایده ای داشته باشید، حالا یه دستگاهی باید باشه که این رو اجرا بکنه. خب اگر دستگاه هست، این قانون که تصویب میشه میگن فلان دستگاه این رو اجرا کنه. اگر دستگاه و نهاد مربوطه نیست، که نهاد و دستگاه مربوطه هم باید ایجاد بشه. پس ایده باید عملیاتی بشه، از طریق سیاستگذاری و تنظیمگری، بعد میاد حوزه اجرا. پس میشه ایده، سیستم، اجرا. اگه اقتصادی باشه میشه حکمرانی اقتصادی، اگه فرهنگی باشه میشه فرهنگی، اگه مثلا دفاعی امنیتی باشه میشه حکمرانی دفاعی امنیتی، یه بخش هم سیاسیه. درسته، سیاست از این جهت که معماری میکنه جامعه رو با یک نگاه فرابخشی، گاهی به همه اینها ما میگیم حکمرانی سیاسی، گاهی نه، حکمرانی سیاسی رو قسیم حکمرانی فرهنگی و اقتصادی و اخلاقی و نمیدونم چه و چه و چه قرار میدیم. اونجا اگر حکمرانی سیاسی قسیم اینها قرار بگیره، منحصر میشه به حکمرانی در عرصه سیاست خارجی. یعنی حکمرانی ما در عرصه سیاست خارجی چگونه است؟ یعنی اونجا ایده ای که داریم چیه؟ سیستمی که داریم و اجرا. ایده، سیستم، اجرا، این رو در اون بخش در واقع پیگیری میکنیم. یا در حوزه سیاست داخلی، مثلا بحث انتخابات و مباحثی که مربوط به عرصه های سیاست داخلی میشه. بنابراین میتونیم این واژه ها رو با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم به کار ببریم، مشکلی نداره. سوال دیگه هم هست آقای مهندس؟ خب تشکر میکنم. آقای دکتر آلغفور در خدمت شما هستیم و همینطور دیگر اساتید و بزرگواران. اگر مطلب تکمیلی هست که شفاهی میخوان دوستان مطرح بفرماین استفاده میکنم. الا بحث من تمامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون جناب استاد، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه اساتید حاضر جلسه. خیلی ممنون، استفاده کردیم. اگر اساتید هم که ظاهرا سوالاتش رو به صورت مکتوب فرمودن، خیلی ممنون جناب استاد، لطف دارید.
موفق باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.